بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مقدمات حکمت بود. مقدمه اول این بود که کون المتکلمه فی مقام البیان. مقدمه دوم بود عدم وجود قرینه متصله بر تقیید. این دو مقدمه را قبول کردیم. رسیدیم به مقدمه سوم که این مقدمه سوم را مرحوم آخوند اضافه فرمودند و بحث امروز ماست. مقدمه سوم اینه که عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطبه. مرحوم آخوند، عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطبه. دقت کنید، ما وقتی که حساس یک مطلق را به یک مطلق می سنجیم، در بین این حساس ما قدر متیقنی را نداریم. مثل این که شارع فرموده اکرم الفقیر. خب فقیر در خارج دو حسه داره، یه حسه فقیر عرب داریم، یه حسه فقیر عجم داریم، غیر عرب داریم. خب در بین این دو حسه، در شمول حکم نسبت به این دو حسه، آیا ما قدر متیقنی رو داریم؟ نداریم. چرا؟ چون نسبت شارع به عجم و عرب علا حد سواه. میدونیم که نه شارع با یکی از این دو طائفه رفیق نیست و با یکی از این دو طائفه دشمنم نیست. هیچ فرقی نیست بین شارع در نزد شارع ما، هیچ فرقی بین عرب و عجم نیست. میگیم قدر متیقنی در بین حساس مطلق نیست. این صورت اول. صورت دوم اینه که ما یک قدر متیقنی رو داریم، قدر متیقن خارجی. مثل این که شارع فرموده است اکرم الفقیر. خب فقیر که عنوانی است مطلق، در خارج دو حسه داره، فقیر عادل و فقیر فاسق. خب این رو ما خارجاً میدونیم که یا شارع مقدس طبیعی فقیر رو بر ما اکرامش واجب میکنه، میگه افراد طبیعی رو اکرامش بر تو واجبه، یا فقط حسه از فقیر که فقیر عادل اکرام رو بر ما واجب میکنه. احتمالش رو نمیدیم که شارع مقدس فقیر فاسق رو اکرامش واجب کنه، بگه یجب اکرام خصوص حسه فاسق رو فقط. پس اکرام فقیر عادل علا ای تقدیرن هست، چون در شریعت مقدس یا اکرام فقیر واجبه یا اکرام فقیر عادل واجبه. در هر دو صورت فقیر عادل اکرامش واجبه، اما فقیر فاسق احتمالش نمیدیم که شارع بگه فقط فقیر فاسق اکرامش واجبه، عادل واجب نیست. چون اونی که پیش شارع محبوبه چیه؟ عادله. و اونی که پیش شارع مبغوزه چیه؟ فاسقه. این اسلام بهش میگن قدر متیقن خارجی. قسم سوم چیه؟ قسم سوم اینه که یک قدر متیقنی هست، اما این قدر متیقن خارجی نیست. این قدر متیقن، قدر متیقن مقام تخاطبه. قدر متیقن مقام تخاطب یعنی کلام و اون عنوانی که در خطاب اخذ شده نسبت به این حسه صریح است عرفا. مثل چی؟ مثل این که شخصی از مولا سوال میکنه که فقیر جوان اکرامش واجبه. فقیر دو حسه داریم، فقیر شاب و جوان و فقیر چی؟ شیخ و پیرمرد. از امام سوال میکنه که فقیر جوان واجب الاکرامه، امام در جواب چی میفرماید؟ میفهمن یجب و اکرام الفقیر، اکرام فقیر واجبه. خب الفقیر در کلام امام چیه؟ مقید نیست، قید برای ذکر نشده. اما نسبت به فقیر جوان که صریحه. چرا صریحه؟ چون اصلا راجع به فقیر جوان سوال کرد. همیشه نسبت به مورد صریح محسوب میشه عرفا، پس نسبت به این اینه. خب اما نسبت به فقیر پیر چی؟ اگر گفتیم قدر متیقن تخاطبی یکی از مقدمات اینه که نباید باشه، معناش اینه که الفقیر در یجب اکرام الفقیر میشه مجمع. روی نظر آخون الفقیر میشه مجمع. خب وقتی که شد مجمع قدر متیقنش چیه؟ فقیر جوانه. اما در نظر مشهور که قدر متیقن تخاطبی ضرر نداره، نه الفقیر مطلقه، مجمل نیست. درسته او از امام پرسید که آیا فقیر جوان اکرامش واجبه یا نه، امام فرمود یجب اکرام الفقیر، نسبت به فقیر جوان صریحه، اما در این حال مطلقه، هم فقیر جوان رو میگیره هم فقیر پیر رو میگیره. پس این قدر متیقنه در مقام تخاطبی در نظر آخون مانع انعقاد اطلاق، این دقت کنید، موجب تقیید نیز اشتباه نشه. آخون نمیگه که این عنوان رو مقید میکنه، میگه مانع انعقاد اطلاق، عنوان میشه مجمع. در نظر مشهور چیه؟ مانع انعقاد اجمال نیست، مانع انعقاد اطلاق نیست، بلکه کلام مطلقه. یجب اکرام الفقیر، عنوان الفقیر مطلقه، هم شامل جوان میشه و هم شامل پیر میشه. پس این نزاع بین مرحوم آخوند و مشهوره که اگر قدر متیقن تخاطبی داشتیم، قدر متیقن تخاطبی داشتیم، اون عنوان در خطاب میشه مجمل، در نظر مشهور موجب اجمال نیست، اون عنوان میشه چی؟ بازم مطلقه. پس ما دو تا قدر متیقن داریم، یکی قدر متیقن خارجی داریم که این قدر متیقن خارجی موجب اجمال نمیشه. امام فرموده اکرم الفقیر، امام فرموده یجب اکرام الفقیر، فقیر مطلقه ولو قدر متیقن چیه؟ خارجی داره. قدر متیقن که فقیری که واجب الاکرامه چیه؟ فقیر عادل. بله امام نمیتونه بر اون قدر متیقن تقیید وارد کنه. اگر در خطاب دوم آمد لا یجب اکرام الفقیر العادل، میشه داخل در تعارض. همیشه قدر متیقن خارجی قابل تقیید نیست، این تو ذهن شریفتون باشه. چرا؟ چون قدر متیقن خارجی به منزلت صریحه. امام در جلسه دوم اگر فرمودن اکرام الفقیر العادل لا یجب، این جمله میشه معارض، اینجا تقییدش نمیزنی. اما در قدر متیقن در مقام تخاطب، عنوان میشه مجمل در نزد آخوند. از امام سوال کرد از حکم و وجوب اکرام فقیر جوان، امام فرمود یجب و اکرام الفقیر، الفقیر در کلام امام میشه مجمل و در نزد مشهور فقیر در کلام امام میشه مطلق. نه اینکه مشهور بگن مطلقه و آخون بگه مقیده، آخون میگه مجمله و مشهور میگن مطلقه. در نزد مشهور قدر متیقن تخاطبی مثل قدر متیقن چیه؟ خارجیه. یعنی موجب اجمال نمی شود یک، و قابل تقیید هم نیست دو. اجمال موجب اجمال نیست، تقیید هم برق نمی داره. نظر آخون اینه که قدر متیقن خارجی موجب اجمال نیست، اما قدر متیقن تخاطبی موجب اجمال هست. تقیید اصلا بیا هیچ چیز دیگه، اون که ظاهره. خدمت شما عرض کنم که وقتی شد مجمل، اونجا قدر متیقن مجمل چیه؟ فقیر جوانه. در اون یکی قدر متیقن مطلق چیه؟ فقیر عادله. میدونین که در قدر متیقن هیچ خطابی قابل تقیید دیگه نیست، چه در مجملش و چه در مطلقش. این هم فرمایش مرحوم آخوند. مشهور با فرمایش آخوند مخالفت کردن و این مخالفت یا موافقت با آخوند بر اساس یک استدلال نیست، بر اساس یک استظهاره. یعنی ما وقتی ما هستیم و این ارتکازات و عرفی خودمون رو نگاه میکنیم، از امام پرسیدیم که فقیر جوان حکمش چیست؟ امام فرمود یجب اکرام الفقیر. از این فقیر ما اطلاق رو میفهمیم یا نه؟ فرض اینه که مقدمه اول و دوم هم تمامه. این خدمت رو ما عرض کنم که پس مشهور گفتن که قدر متیقن در مقام تخاطب مثل قدر متیقن خارجیست، موجب اجمال نمیشه. خدمتتون عرض کنم که ما تو این مسئله نه با مشهور موافقیم و نه با مرحوم آخون موافقیم. برمیگردیم به مقدمه اول که متکلم در مقام بیان مثلا متعلق تکلیف یا موضوع تکلیف و تهدید و تعیینش هست. ما گفتیم آقا ما این مقدمه ره که میفهمیم یک امر مشخصی نیست، مثل ظاهر حال، مثل عدم ذکر قید، از مجموعه ای از قرائن هستش، از قبیل مناسبت حکم و موضوع، حکم و متکلم، مناسبت های زمانی مکانی، ذهنیت های ما، فاصله زمانی و امثال ذلک، یعنی فاصله زمانی بین زمان خطاب و عمل. ما از مجموعه از قرائن این تصدیق بر اون پیدا میشه که متکلم در مقام بیان و تهدید مثلا متعلق یا موضوع حکمش، نه اینکه از ظاهر حال یکی از مقدماته، لحن یکی از مقدماته، یکی از قرائنه. خب یکی از قرائن هم این قدر متیقن تخاطبی است. گاهی وقتا این قدر متیقن تخاطبی موجب اجمال میشه، گاهی وقتا هم نمیشه. اینه بدونین که هر چیزی که به عرف حواله نکردیم اصلا قابل تهدید نیست. نمیتونیم بگیم این اگر باشه اطلاق هست، این اگر نباشه اطلاق نیست. اصلا یه چیز عجیبه، ما نمیتونیم واقعا تعیین کنیم که از کجا حتی خودمونم فهمیدیم که متکلم در مقام بیان هست یا نفهمیدیم. مثلا برای همین قدر متیقن تخاطبی رو در مثال دقت کنیم. همین مثالی رو که الان ذکر کردم، از امام اگر کسی پرسید که اکرام فقیر جوان واجبه، امام فرمود یجب و اکرام الفقیر. به نظر من این الفقیر مطلقه، با اینکه در مورد فقیر جوان سوال کرده. اما اگر از امام سوال کنه دستم خون آمده، میشه با این نماز بخونی؟ امام میگه عدم نجسو. این عدم نجسو از اطلاق نداره که شامل مثلا خون همه حیوانات، هر نوع خونی رو شامل بشه، خونی که در داخل بدنه، خارج بدنه، خون حیوانات بحری، خون حیوانات بری، همه این خونه ها رو شامل بشه، حتی شامل بشه مثلا اون خونی که به اعجاز و کرامت پیدا میشه، مثل اینکه گفته شده از درخت یا از سنگ چیه، از درخت یا در زیر سنگ در بعضی از ایام سال مثلا خون پیدا میشه. این اصلا مطلق نیست، این حتی نسبت به خون حیوان هم اطلاق نداره. میخوام فرق بین دو تا سوال، سوال یکی این همه، در اولی پرسید که حکم فقیره، یا پرسید که اکرام فقیر جوان واجبه، امام نفرمود نه، فرمود یجب و اکرام الفقیر. ها؟ الفقیر لاقل از هر نگه مطلق هست. لا مثلا این خوش بینی یک قرینه است، این خوش قرینه است که نمیشه تهدیدش کرد. امام میتونست خیلی خلاصه جواب بده بگه نه، اما گفت یجب اکرام، این خوش قرینه است. اما در اونجا از امام سوال میکنه که با دستم خون آمده، بینیم خون آمده، میشه باش نماز بخونم؟ امام در جواب میگه عدم نجس. این کلمه عدم، یعنی عنوان عدم در کلام امام مطلقه، به نظر من اصلا مطلق نیست، اصلا این مطلق نیست. یعنی از نمیشه فهمید که دم مثلا گوسفندم نجسه. چی فرمودی؟ نه بحث مثل منم میگم خب وقتی میگم اطلاق نداره، یعنی در مقام بین این دوتا خطاب فرقش چیه؟ بین این دوتا مقدمه فرقش چیه؟ اگر سوال نبود امام میفرمود
چای رو لحاظ کردن که مقدمه یک تمام، بعد به مثال شما میشه مثال الفقیر، بعد اونا میگن بله پس در اینجا این مطلقه، یعنی شما یه جور برمیگردید.
ما بریم، ما مقدمه اول رو قبول داریم، مقدمه سوم رو ما برمیگردونیم به مقدمه اول، چون ظاهر حال نشدیم، اصل عقلایی رو قبول نکردیم، ظاهر حالی نشدیم. وقتی ما این که متکلم در مقام بیان و تعیین متعلق یا موضوع از مجموعی از قرائن ما میفهمیم که نمیتونیم تهدیدش هم حتی بکنیم، اما صرف قدر متیقنه در مقام تخاطب موجب اجمال نمیشه، یا اینطور نیست که هر جا قدر متیقن بود اجمال نیست. در همین مثالی که گفتیم ظاهر این دو مثال عین همه، از امام سوال میکنه که فقیر جوان حکمش چیست، امام میفرماد یجب اکرام الفقیر. در دومی هم از خون دست سوال کرده، از خون بینی سوال کرده، امام فرمود عدم نجس. این عدم در این جمله اطلاق نداره. اون رو بعد میشه ذکر میکنم، ذکر میکنم. انصراف داخل در تقییده، انصراف داخل در تقییده، نه تنها داخل در تقییده، داخل در اون تقییده شکل اول هم هستش، در اون سه دسته اکرم العالم العادل، مثل اون میمونه. چی فرمونی؟ که حقیقتش تقیید نیست. آره. یکیش هم اینه. آره، یعنی یکی از همین قرائن قدر متیقن تخاطبی، گاهی وقتا چیه؟ خود این قدر متیقنش وقتا مانع انعقاد میشه. چرا؟ ما در مقدمه سوم یا دوم؟ چرا؟ چون به جهت این که دقت کنین یه عنوان مأخوذه در خطاب یا مطلقه یا مقیده یا مجمله، برای اینکه مطلق باشه باید مقید نباشه مقدمه دوم، برای اینکه مطلق باشه باید مجمل نباشه مقدمه اول. مثلا عنوان فقیر تارتن مجمله، تارتن مطلقه، تارتن مقیده. وقتی میگیم مطلقه باید مقید هم نباشه، کما اینکه مجمل هم نباید باشه. پس این فرمایش آخون به طور کلی درست نیست، فرمایش مشهورم نیست، ما واقعا نمیتونیم تهدید کنیم. گاهی وقتا چنان در مرز هم واقع میشه که میبینین افراد با هم اختلاف پیدا میکنن، دسته قائلن که این عنوان مطلقه، دسته قائلن که این عنوان مقیده، دسته هم قائلن که این عنوان مجمله. نه با مبنای خودشون هم درست نیست. شما در اونجا پس باید بگیم دم مطلقه.
در مقام اجتماعی میگه، در مقام بیان نیست، یعنی مثلا مشکلش تو مقدمه یک.
نه مقدمه با در مشکل با مقدمه یک با خطاب اول یکسان فرق نمیکنه. از جهت دیگه مشکل نداره. فقط مشکلش اینه. یعنی مشهور میگه اگر امام میفرمود عدم نجسون این مطلق. اما اگه در جواب سائل بگه عدم نجسون لیس، این دیگه مطلق نیست. ببینید این روشن نیست در هر مثال حکم وضعی. مثلا اگر کسی آمد سوال کرد که سادات میتونن مثلا با دختر عموی خودش ازدواج کنه، امام گفت بنت العمه با عمه خودش ازدواج کنه، امام فرمود العمه من المحارم، حکم وضعی اطلاق داره. این مثال نه، خب مثال دم شما میگین چون وضعی اطلاق نداره. دم وضعی دیگه، نه از وضعی میگه عمت، میگه از سید عمته مثلا محرم، اما میگه العمه من المحارم. او از عمه سادات سوال کردی، امام عمه رو مطلق جواب بده، اونم وضعیه، اون وضعیه. این اما در همین العمت و من المحارب اطلاق میفهمیم، اما الدم من الاعیان النجس اطلاق نمیفهمیم، یا دم نجس رو نمیفهمیم. خود ما هم گفتیم اینا رو که گاهی لحن یک لحنی است که داره بیان یک قاعده و ضابطه میکنه، گاهی لحنی از سر یه حالیه که میخواد فقط یک مشکل من حل کنه. خود من هم که گفتم یعنی هیچ از هیچ روشی هم ما نداریم. یعنی ما استظهار میکنیم، حتی یه شبهی که آقای صدر بود، یه شبهی دیگه هم هستش، حالا باید با مناسبت ما را صدر ذکر کردم خدمت شما عرض کنم. پس بنابراین در مقدمات حکمت ما دو مقدمه را قبول داریم. مقدمه اول اینه که متکلم در مقام بیان باشه. اگر این مقدمه احراز نشه، عنوان و کلام میشه مجمل. منتها کجا ما احراز میکنیم که متکلم در مقام بیان و تعیین متعلق یا موضوعه؟ از مجموعه مقدمات، از مجموعه قرائن زیادیه که ما واقعا نمیتونیم تحلیلش کنیم که دقیقا این تعیین کنیم بگیم اینا قرائنه. از مجموعه قرائنه که ما میفهمیم که متکلم در مقام بیان و تهدید متعلق یا موضوع هست یا نیست. این مقدمه اول. اولا اینا نقل به معناست، بعدم این که فصحا و بلغا میگن، امروزی لفظ قلم میگن این در محاورات قشنگ نیست که ما بلیغ صحبت کنیم. مثلا تو نامنگاری، تو کتابت باید یک زبان مناسب خودش، اما تو گفتگو باید زمان کاملا یک زبان محاوره ای باشه. نه اون بلاغت رو میگن، یعنی ائمه هم مثلا مردم صحبت میکردن، یه طور نبوده که مثلا فقط حرفات بی خود نمیزدن، غیبت نمیکردن، دروغ نمیگفتن، پرت و پلا نمیگفتن به خلاف مردم، اما حالی که حرف عادی میزدن مثل مردم حرف میزدن. ببینید این در حد یک قرینه قطعی نیست، این یک بخش از یک قرینه است. این مجموعش باید به هم زمینه بشه تا این ظنون متراکمه تبدیل به یک ظن ظهوری بشه. نه با امام هم مثل امام عرفی است، بالاخره مخاطب عرفیه، یعنی قطعا عرف اینه با یک کلام نظر ویژه توش نظر نمیکنه. مثلا ببینید یا آدمی که زیاد توریه میکنه، ما خود به خود یه جبهه میگیریم در مقابلش، هر چی میگه اول فکر میکنیم مثلا ببینیم توریه نکرده باشه، کسی کسی رو توریه باشه. اما اگر آدم کسی رو توریه نباشه، همون ظاهر کلامش رو میفهمیم دیگه، فکر نمیکنیم ببینیم جای توریه کرده یا نکرده. من ظاهرا به همین صورت با مردم به صورت عادی صحبت کردم، خصوصا که این روایات ما در نقل به معنا هست. ما گاهی وقتی میخواییم کلام بزرگی رو نقل کنیم، کلمات بزرگان خیلی وقتا تسامحاتش گرفته میشه در تعابیر، اما متاسفانه تو نقل همه اون تسامحات دور برمیگرده. شما مثلا بینید منبری رو مثلا در نظر بگیرید، خطیب باسوادی رو، نوعا تو حرف زدنش دقت میکنه، اما یعنی تعابیر تسامحی نه. اما مردم وقتی همین سخنرانی نقل میکنن، تمام اون تساماتی که دقت کرده دفع کرده، تمام تسامات تو نقل اینا دوباره برمیگرده. نه ما قرینه هستیم، گاهی وقتا این قدر متیقنی خودش قرینه میشه، خود قرینه نمیشه.
حالا این توی این مثال مجمل میشه، لیکن نه از باب اینکه قدر متیقن داره.
نه دیگه اگر
ما نمیدونیم از دم و نجسون، مثلا یعنی فرض کنید اگر ما از لوان مبارک امام میشنیدیم، اون شخصی که اونجا بوده همچین مشکلی واسش نبوده، فهمیده که این داره خصوص این دمو میگه یا مطلق میگه. ما که اینجا
نه فرض مسئله اینه، یه دفعه امام میگه ادم نجسون، این اطلاق داره. یه دفعه امام در جواب یک سوالی که از خون دینی سوال کرده، امام گفته ادم نجسون، این دیگه اطلاق نداره.
شخصی که اونجا هست،
بله، یعنی در این مثال الان نداره. بله امکان داره.
اون دیگه
آره، اون بازه مسئله دیگه است که در نقل مطالب خیلی ما دقیق نمیتونیم تمام اون صحنه گفتگو رو منتقل کنیم. خود نگاه امام، خود حرف زدن امام، جواب امام. شما مثلا برای مثال ما گاهی وقتا از یک کسی تعریف میکنیم با یک لحن خیلی سردی، ندیدن مثلا بعضی میگن حالت چطور، میگن خیلی خوبم. یه طوری خیلی خوب میگه که نشون میده که حالش خیلی بده. آره یعنی، اما گاهی نه همچین محکمه میگه. اینا دیگه تو انتقال پیدا نمیکنه. اینا حالا یه بحث دیگری هست. ببینید ضابط بودن اینه که ماها باید التفات تفصیلی داشته باشیم. ماها تا یه حدی میتونیم التفات تفصیلی داشته باشیم، اما تا خیلی وقتا نه. خود ما هم جزئیات رو دچار خطا زیاده در این مسئله. مثلا فرض کنید که در یک محیطی بوده دیگه، اون محیط مثلا بهش میگیم که مثلا یه دفعه سوال رو مثلا تو روز ماه رمضان از امام کسی میپرسه، خود شرایط زمانی قطع قرینه این میشه برای مطلب، اما او دیگه تفتن این نداره که، یا لااقل تو نقلش تفتن نداره که این نکته رو متوجه باشه که اون وقتی که سوال میکرد مثلا در روز ماه رمضان بود یا در فلان سال بود یا در فلان تاریخ بود. البته این همه داخل میشه در همون کلام آقای صدر که ارتکازات عامه و وقتا منتقل نمیشه به ما. یکی از قرینه هم خود اونه، او داخل در قسم دوم میشه، عدم وجود قرینه بر تقییده. مثال مثال که زدم دیگه، مورد سوال همیشه نه دیگه، یعنی مقدمه سوم هم در مقام بیان هست، یعنی مثلا منطقه این اجمال از نهای برگشتش به استظهار ماست، نه مربوط به بیان مولا. مولا واقعا در مقام بیانه، اما اگر که مرحوم آخون میگه در مقام بیان باشه، اگر اکتفا بکنه به همین مقدار، اگر اکتفا بکنه، این در محاورات عرفی اخلال نیست. یعنی اگر مرادش همین فرزند فقیر عادله، فقیر جوانه، منتها در مقام دهن قید جوان رو نیاره، این عرفا اخلال نیست. ببینید مرحوم آخو فرض کردیم که این نسبت به غرض مولا و بیان مولا که فقیر جوانه این کافیه. چرا بهش میگیم مجمل؟ مرحوم آخون فرقش اینه، میگه در اینجا شما نمیتونید بفهمید که تمام المتعلق یا تمام الموضوع فقیر جوانه یا فقیره، اینه نمیتونید بفهمید. اما مولا نگفته که فقیر غیر جوان، کلامی نگفته که از اون کلام استفاده کنید که فقیر پیرم واجب الاکرامه. اما اینه شما میدونید که فقیر جوان در نزد مولا واجب الاکرامه، اینه میفهم. آره. اما این که فقیر نسبت به اون نسبت به فقیر غیر جوان چیه؟ فقیر پیر. اما مولا چیزی بیانی نداره. میگه اگر در مقام تهدید باشه و اکتفا کنه به قدر متيقن، این دیگه اخلال نیست. تهدید موضوع مثلا نه، ببینید تهدید موضوع هست اما نمیخواد اینو به شما برسونه که موضوع همینه. فرض کردیم ما دفعه مولا میخواد بگه موضوع اکرام چیه؟ فقیر جوانه، و میخواد به شما هم برسونه که موضوع من چیه؟ فقیر جوانه. اونجا چی میگه؟ میگه اکرم الفقیر شاه. اما یه دفعه نه، میخواد به شما برسونه که فقیر جوان واجب الاکرامه، اما این دیگه نمیخواد به شما برسونه که موضوع اصلا فقیر شاه به، فقط کافیه بگه اکرم الفقیر، به شما رسونده که فقیر جوان واجب الاکرامه. اون جمله دوم رو به شما فقط نرسونده که موضوع فقیر شابه. این رو خود مرحوم آخو متعجب میده. این پس بنابراین دوتا مقدمه اول و دوم رو ما قبول کردیم. بفرمایید. ببینین اگر مرادتون از قرینه عامه باشه که دیروز گفتم همون اشکالای صدر، اگر غیر از قرینه عامه باشه نه دیگه، فرض اینه که زراره ثقه هست از امام شنیده، راوی زراره اونم ثقه هست از زراره شنیده، تا رسیده چرا نمیشه نه باشه؟ نه میدم اونه. مثلا برای مثال میخوام بگم اگر زراره وقتی که مثلا جمله امام رو نقل کرد، این جمله هم میتونه استفهامی باشه هم اخباری، ولیکن با کله یا چشمش به راوی فهمون که جمله امام چی بود، مثلا اخباری بود یا استفهامی بود. من میخوام این حرفی که از زراره نوشتم رو کاغذ بیارم، این اخباریت یا استفهامیت رو با تو نوشتم بیارم، چون یک جمله ای هست که هم میتونه اخباری باشه هم میتونه استفهامی باشه. زراره متوجه اخباریت شد و اخباریت یا استفهامیت ره با اشاره سر یا با لحنش به من رسون، من تو نقلم باید منعکسش کنم. بالاخره هر چیزی که تو نوشتاری در میاد باید خارج نشه. اون یه مثل دیگه است. اون یه مثل دیگه شد. باید فرض اینه که این نسخه موجود مثلا از کتب اربعه، اینا نسخ متواتر است، همینی که امروز در ایدی ما موجوده همین نسخه مطبوعه نسخه ایست متواتر. پس بنابراین تمام مقدمات حکمت دو تا مقدمه بیشتر نیستش، یکی این که متکلم در مقام بیان باشه، اگر در مقام بیان بودن را احراز نکردیم کلام میشه مجمل. دوم اینه که قرینه متصله بر تقیید نباشه، اگر قرینه متصله بر تقیید باشه کلام میشه چی؟ مقید. پس یک کلام یا مطلق است یا مجمل است یا مقید. اگر قرینه بر تقیید باشه میشه مقید. اگر احراز نشه در مقام بیان بودن کلام میشه مجمل. اگر هر دو مقدمه احراز شد کلام میشه مطلق. چرا؟ هم قدر متیقن خودش سوال راویه، مربوط به نوع سواله. گفت نوع سوال معلوم میشه که راوی گیرش در یه نکته ای بوده. مثلا دقت کردین، از مثلا گرگ سوال کرده اما مشخصه که ناظر بوده به نجاست و طهارتش. گاهی وقتا از گرگ سوال میکنه اما سوالش ناظر به چیه؟ حلیت و حرمته. وقت جواب تو این سوال میشه قرینه. وقتی امام جواب میده، جواب امام ناظر مثلا به طهارت نجاسته یا جواب امام ناظر به حلیت و حرمته؟ چرا دیگه؟ اگه دوتا شرط احراز کردیم که متکلم در مقام بیان هست و اگر قرینه ای هم متصل بر تقیید نبود کلام متکلم میشه چی؟ مطلق. فرض کردیم که احراز کردیم، ناز اشتباه میکنیم تو احراز. احراز کردیم از مجموعه قرائن که متکلم در مقام بیانه. هازا تمام الکلام در مقدمات حکمت. انشاءالله جلسه آینده وارد میشیم در تنبیهات این فصل. یعنی فصل دوم در مقدمات حکمت بود، فردا وارد میشیم انشاءالله جلسه بعد وارد میشیم در تنبیهات این فصل دوم. الحمدلله رب العالمین.